بخش دوم از جلسه دوم قصه‌ای از دریای معارف بدر. واژه دومی رو که از فرمایشات حضرت رضا علیه السلام توضیح می‌دادیم کلمه خاتم النبیین. جهت اطلاع بزرگوارانی که جلسه پیش نبودن، ما یک روایتی رو از حضرت رضا علیه السلام شروع کردیم به خواندن که از حضرت سوال شده است که برای ما جمیع حلال و حرام و همه واجبات و سنن و شما که حجت خدایی و معدن علم خدا هستی آشکار بکنید. حضرت هم شروع کردن به بیان. دو بخش اول فرمایش حضرت را خواندیم. از بخش اول کلمه صمد را انتخاب کردیم، کمی راجبش توضیح دادیم. از بخش دوم هم کلمه خاتم النبیین را برگزیدیم که مقداری راجبش توضیح بدیم. در نوبت قبل آنچه که عرض کردیم اینها بود: یک، معنای نبوت و ریشه نبوت رو بیان کردیم، تفاوتی از انبیا و رسولان عرض کردیم. بعد وارد شدیم به دسته‌بندی کسانی که در موضوع نبوت سخنانی میگویند که منطبق با قرآن و روایات و حتی در برخی از موارد که عرض میکنیم سخنان غیر عقلایی است. گفتیم اینا رو میشود در چند گروه دسته‌بندی کرد و بعد پاسخهای رو براشون بیان کرد. در واقع ما مخاطبانمون چند تا گروه هستن. من این چند گروه رو به صورت منظم عرض کنم تا بعد بعضی از حرف‌های هر کدام از اعضای این گروه رو با هم دیگه مرور کنیم و جواب‌هاشو انشالله این هفته بگیم که هفته بعد و جلسه بعد وارد بخش بعدی فرمایش حضرت بشیم. ما در تبیین لزوم این جملات رو دقت کنیم، یا اگه می نویسیم در تبیین لزوم نیاز بشر به انبیا، ما با سه دسته مواجهیم. دسته اول فلسفه برهمنی و رویکرد کلی‌تر که در دیدگاه‌های عرفانی است. فلسفه برهمنی چی میگو؟ دارم همونو با یه بیان دیگری دارم برم. برهمنی ها کیا بودن؟ همونهایی که ما الان بهشون میگیم هندو. هندو ها باورشون چی بود در موضوع رساله؟
ممکنه
هست. چرا؟
راه دستی به ملاحی انبیا نیست. شما خودمون
خودشون مستقل نمیدونه.
شما نقاشی شد با اون بحث عرفانی.
شما این کش خوشی بود گسترده باز شد و گسترده شد دیگر نیازی به انبیا نیست.
خب برحمنی ها هندوها دیدگاهشون به دیدگاه‌های عرفانی نزدیکه. الان هم هر کسی که یه احساس عرفانی داشته باشه بالاخره یه حسای هندویی هندوستانی بالاخره یه همچین حسایی پیدا میکنه. حالا بعضی ها خودشون هم مثلا مشرف میشن هندوستان میرن که به یک مراتبی برسن. پس ما باید یه سری پاسخ اینا بدیم. گروه دوم زکریای رازی و زنادقه و به اصطلاح کلیتر مفوضه. گروه اول در اصطلاح کلی شدن عرفان، گروه دوم شد مفوضه. مفوضه به کیا میگن؟ در ادبیات دینی به کسانی که قائل به خدای متعال هستن ولی شرایع الهی رو منکر میشن مفوضه میگن. تفویض سه تا معنی داره، اگر لازم شد یه زمانی توضیح میدیم. پس گروه دوم شدن مفوضه که محمد زکریای رازی هم توی اینا بود. چرا داری میگیم محمد زکریای رازی، داری میگیم محمد ابن زکریای رازی؟ تو عربی گاهی اوقات ابن میفته، بنابراین جفتش یکیه. گروه سوم برخی روشن فکران نوین هستند که خاتمیت را به معنی بی‌نیازی بشر جدید از نبوت و هدایت توضیح میدن. پس اینا شدن سه دسته. دسته اول رو اگه بخوام بگیم کلیتش میشود به چه کسان نسبت داد، میشن عرفا و عرفان مسلکان. گروه دوم میشن مفوضه، گروه سوم میشن روشن فکران. مفوضه رو شما تو تعریفی که تو ذهنتونه چیه؟ اون تعلیم تعریف که من گفتم کارش به مفوضه در مقابل کدام گروه هست؟ مفوضه در مقابل جبر و تفویض بود دیگه. جبریه چی معتقد بودن؟ مفوضه چی معتقد بودن؟ پس میخوره به این تعبیر تفویض و مفوضه کسایی که خدا، ببین خدای متعال را رد نمی کنیم ولی دیگه بقیهش دست خودمونه، نیازی به نبی و راهنما و هدایتگر و اینا نداریم. شما تو ذهنتون همین بود راجع به مفوضه؟ تا حالا بهش فکر نکردیم؟ حالا میتونیش فکر کنیم. عرفا، مفوضه و روشن فکر. خب ما جلسه قبل تعابیری را از محمد زکریای رازی خواندیم. ما گفتیم که در چه شرایطی سخنش در کدام کتاب‌ها قابل جستجوست. من یه یادداشتی رو که اون دفعه نگفته بودم براتون نوشتم که عرض بکنم. کتاب مناظره دو رازی، عنوان کتاب مناظره دو رازی توسط آقای محب الاسلام چاپ شده که صحبت‌های همون هم عصر محمد زکریای رازی با اوست که یادداشت کرده و ما گفتیم از اون مناظره ها می‌فهمیم که او چه دیدگاهی داشته. این یه نکته که جلسه پیش نگفتیم. نکته دوم که جلسه پیش باز اشاره نکردیم راجع به کتاب الملل و النحل. همونطور که عرض کردم گفتن کسانی آمدن این کتاب رو برش
شرح و بستی به یه تعبیر نوشتن، یا بهتر بگیم آمدن کتابی بر این اسلوب نوشتن. کسی که جلسه پیش نام بردن کی بود؟
آمد شهرستانی.
نه، اون کتاب اصلی رو اون نوشتن. بله، آقای آیت الله جعفر سبحانی یک کتابی نوشتن در عنوان وقوف بحث ها فلملل و نحل. یه زمانی برخی از فایل های صوتی ایشون توی زمان من شنیدم، الان هم سیدیش هست توی اینترنت، هم این سخنرانیشون هست. ایشون این کتاب رو به زبان عربی نوشته. کتاب های ملل و نحل. ملت به چی گفته میشه؟ المله در لغت گفته میشه به یه طریقی، مسیری، راهی. نهل هم باز به همین معناست، به معنی دعوی چیزی داشتن و به چیزی فراخواندن. علم ملل و نهل آشناییه با عقاید ادیان مختلف است. شهرستانی اومده یه بهانه ای داده دست کسانی که میخوان بر علیه شیعه مطلب بگن، میگن تو کتاب ملل نهل شهرستانی هم هست، شما شیعیان معتقد به این حرف هایی. یعنی او اومده اعتقاداتی که خودش مد نظرش بوده یا حالا به هر طریقی از هر جایی به نظرش رسیده به شیعه نسبت داده و این شده یه ابزاری برای کوبیدن شیعه. کاری که آقای سبحانی و امثال ایشون توی این ملل و نهل باید انجام داده باشن اینه که بیان بدون تعصب ورزی با مستندات تاریخی کتابهایی بنویسن که جایگزین اون ملل و نهل بشه، بگه آقا اون ملل و نهل اینقدر ایراد داره و اینام جواب باشه. بنابراین عملا اینجا بحثای کلامی کمی جلوه میکنه. آقای سبحانی هم که تو بحثای کلامی خیلی کار کرد، بنابراین ایشون اومده 10 فرقه رو در کتابش توضیح داده. این 10 فرقه به گوشتون خورده باشه جالبه. یکی گروه اهل حدیث و حنابله که امروزه سلفیه گفته میشن. راجب این گروه عقایدشون بزرگانشون اومده صحبت کرد. گروه 2 اشاعره. پس اجمالا گوشه ذهنتون باشه تو فرودگاه که نشستین گفتیم ببخشید شما از کدوم گروه اهل سنت هستین، گفت من حنبلیم، حنبلیا به اینا نزدیکن، به این اهل حدیث و سلفیه که ما میگیم. گروه 2 اشاعره. گروه 3 مرجعه، جهمیه، کرامیه، ظاهریه. ما در مقابل ظاهریه کیا رو داریم؟ باطنیه. باطنیه گروه بعدی هم زیدیا و اسماعیلیا باطنیه. اینا رو باید برای شما تقریبا آشنا باشه، اگر آشنا نیست میتونیم عنوان تکلیف بگیم افراد مختلف تحقیق کنیم. گروه چندم شهادم شد. نه
یکی بودن.
بله، مرجعه و جهمیه و کرامیه و ظاهریه، اینا یه دستن، همشون ظاهریت. گروه چهارم زیدیه و اسماعیلیه بودن که در زیل اون باطنی هم صحبت میشه. گروه پنجم قدریه. گروه ششم ماتریدیه یا ماتریدیه، من تلفظشو گشتم پیدا نکردم، ولی مال یکی از این گروه‌ها سالا بعدن بدین می‌خواستیم ببینیم چی هست. گروه هفتم معتزله، هشتم وهابیه، نهم خوارج، دهم شیعه امامیه اثناعشریه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب ملل و نحل رو به چه مناسبت اشاره کردیم جلسه پیش؟ گفتیم حتی در کتاب الملل و نحل راجع به اینکه براهنه اصل نیاز بندیا رو قبول ندارن آمده است و ذکر شده. که گفتیم براهمه آن روز هندوهای امروزن. از اینجا جلسه پیش رفتیم سراغ سخن اقبال در کتاب احیای تفکر دینی در اسلام. یهو دیدیم سوال کنکور بود، گفتن کدامه که کتاب های زیر کتاب اقباله؟ شما که باید کنکور شرکت بفرماییم بعد اینو علامت بزنیم. احیای تفکر دینی در اسلام، حرفای اقبال رو گفتیم. اجمالاً بدونیم آقای عبدالکریم سروش پس از حمله جدی به مرحوم شهید مطهری و این که میگه اصلا آقای مطهری نفهمیده بحث اقبال رو، دفاع سرسختی از اقبال میکنه و پایه‌های سخن امروزینش را بر سخنان اقبال میچینه. منتها ما به طور خیلی جدی وارد شبهات سروش نمیشویم به خاطر اینکه قطعا مراجعه ما به کتابهاش، یعنی لااقل اکثر مردم جامعه به کتابهاش اجازه شرعی نداره، و ثانیا یعنی این که شبهات متنوعی گاهی توی یه جمله گنجانده شده، ولی در حد این که توی بحث خاتمیت چه میگوید فعلا همون دفعه دونید جلوتر اشاره میکنیم. پایه سخنانش بر اساس حرفای اقباله و میگه اقبال خوب فهمیده، به اصطلاح خودشون میگه متحری متوجه حرفا نشده. بعد از این آمدیم گفتیم آقا فرد دیگری هم هست که جملات اقبال را یه خورده شیفتر و امروزی تر گفته. اون فرد چه کسی بود؟ دکتر علی شریعتی. ما جلسه پیش به مناسبت سؤالی جمله رو از آقای شریعتی نقل کردیم، اگر اجازه بدید امروز این متن ایشون رو من از رو بخوانم، بعد ادامه بدین اصل بحثم گم نمیشه ها، اون سیر رو داریم بریم جلو. جمله اول از کتاب حسین وارث آدم، مجموعه آثار 19، چاپ‌های قبل از ویرایش صفحه 356، ویرایش جدید چاپ نهم 1380 صفحه 343. میگه اگر خونهای پاک این پاک مردان آزادی و برابری و داد نمی‌بود و اگر این خودسوزان راه خدا و مردم نمی‌بود، امروز به عنوان مسلمان روح قرآن و سنت پیغمبر را در دستگاه اشرافی عثمان و حاشیه نشینان چاپلوس و مردم فریبش و کاخ سبز معاویه و عمال مردم کش و غارتگرش و در رژیم‌های خون و ستم و چپاول و فساد و نیرنگ و عصبیت عربی و استبداد جاهلی سلاطین آن دو قبیله عرب می‌شناسد، نه در زندگی شگفت و اساطیری علی و نه در سادگی و برابری و آزادی حکومت ابوبکر و عمر. جمله دوم از همان کتاب چاپای قبلی صفحه 356، ویرایش جدید 343. در اینجا با این که انتقادات اصلی شیعه آنچنان که از زبان علی تجسم عینی و کامل روح اسلام می شنویم درست و دقیق است، اما هیچ مورخ منصفی که از تاریخ سیاسی جهان آگاه است هرگاه حکومت این دو صحابی نامی، یعنی ابوبکر و عمر، دو صحابی نامی پیغمبر را با رژیم قیصرها و خسروهای تاریخ می سنجد، نمی تواند از اعجاب و تحسین خودداری کند. به عقیده من، نه عقیده من، خدای شاهد باش عقیده من نیست، به عقیده دکتر علی شریعتی تنها بدقبالی این دو مرد در این بود که رقیبشان مردی خالق العاده چون علی است. و مورخان آنان را با وی میسنجند و محکوم میکنند. اگر علی نمی بود حکومت آن دو حکومتی بی نظیر در جهان جدی میکرد. تعابیری که ایشون در این موضوع به کار میبره بازم هست. حالا یک سوال مطرح میشود، آیا واقعا حکومت ابوبکر و عمر حکومت های بی نظیر در جهان بوده؟ یکی از کتاب های نوشته شده، این کتاب پژوهش هایی در نیم قرن نخستین خلافت به قلم آقای علی لباف است که در اینجا آورده شواهد متعددی که فقط با این ادعا برخورد بکنه راجب ظلم ها و اینکه اصلا راجب این دو نفر تعبیر مرد به کار برده شده، با احترام به خانم ها، مرد به معنای غیرت منظورم، مرد نامیده شده در حالی که ماجرای کوفه ماجرای کوچه بوده و امثال اینا. خلاصه بحث بسیار است. این اشاره بود به اینکه بگیم دیدگاه امامت و اون چیزی که شما اکثراً حالا لااقل تا جایی که من میدانم بر اون اعتقاد دارید و باهاش آشنا هستید یک گوهر بی‌بدیل است. هیچ خیابانی هم به اسم شما سر نشده باشه، تشییع جنازه ملی هم نشده باشه، بعد از سالها مزارتون هم ظاهری نداشته باشه که البته آقای شریعتی هنوز مزارش ظاهر داره، اعتقادتون رو به حجت الله بودن امیرالمومنین بچسبید، اعتقادتون رو به ولایت امیرالمومنین علیه السلام قدر بدونید و بسیار این رو شوک کنید که به ظاهر ادعا کردن تعریف از امیرالمومنین که کاری نداره، همه در حیرت از مقام علی هستن. اصلا قرآن اینو تو بحث توحید امامی یه جلسه گفتیم، فکر میکنم جلسه 13 باشه، تو جلسه توحید امامی گفتیم که اصلا قرآن میگه به خاطر عظمتی که علی ابن ابی طالب دارد ای پیغمبر، در آیه آخر سوره رعد، ای پیغمبر بگو شاهد من یکی خداست، یکی همین علی که برای شما اسوه اعجاز در خلقته. اینقدر علی مقام داره که برای کفار و منافقین هم خدا امیرالمومنین را معرفی می‌کنه. فقط هر کسی از امیرالمومنین تجلیل کرد و تعریف کرد معلوم نیست در مسیر حق باشه. علی نوریست که همه در برابرش زانو می‌شکنه. باید دید آیا تعبیرش از علی تعبیر یک خلیفه است که خوب آدم بدی هم نبود، یا نه تعریفش از علی تعریف حجت الله. حداقل معرفت را در کتاب‌های بحث معرفت الامام بجویید. حداقل معرفت این است که شما معتقد به مفترض الطاعه بودن این حجت خدا باشید، یعنی به زیارت امیرالمومنین که مشرف می‌شوید معتقد باشید که این مفترض الطاعه است وجود مقدسش. چجوری طرف مفترض الطاعه است وقتی برمیگرده میگه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل؟ چجوری مفترض الطاعة است که اینها رو میگذارید کنار هم دیگه؟ چه تعابیر سخیفی رو کار میبرن راجع به امیرالمومنین که آدم یاد اون تعبیر میفته که الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی قال معاویه و علی. وقت معاویه یک معصیتی است از معاصی خلیفه دوم و خلیفه دوم معصیتی است از معاصی خلیفه اول. بس در این بود که آقای دکتر علی شریعتی هم تعابیری به کار می برد که ما جلسه پیش با هم دیگه بخشش رو خواندیم که الان به اشاره فقط برای اینکه بعضی جاهاش خاطرتون بیاد من تکرار میکنه. از تعابیر مهم امامت نظام همیشگی نیست، جلسه پیشی رو خوندیم، رژیمی است که به هر شکلی که باشد از نظر اعتقاد شیعه امامی در 12 شخص مشخص محدود است. در این شکی نیست که بیش از این نیست، بنابراین نمیتواند همیشه گی باشد، چه اگر این بود نمیتواند اشخاص، نمیتواند اشخاصی در این سلسله معین باشد. پس امامت یه زمانی پایان میپذیره. این با صراحت روایاتی که همه زمانها باید حجت خدایی باشد مغایر است، مگر اینکه شما تعریفتون از امامت متفاوت باشید. امامت تعریف امامت امامیه از امامت دیگه. اگر امام را به عنوان حاکم معرفی کردی، عمر بن عبدالعزیز هم امام است. اگر امام را به عنوان کسی که قرآن او را اولوالعزم معرفی میکند معرفی کردی، فحد هم قابل اطاعت میشود. در حالی که در صریح روایات این هست در ذیل این آیه که این منحصر در دوازده امام. بعد از پیامبر اسلام باید نظام انقلابی جامعه را در چند نسل بر اساس ارزش‌های نوین اسلامی تربیت کرد. جامعه به این مرحله که برسد دیگر نیازی به امام 14 و 13 ندارد. خودش میتواند بر اساس بیعت دموکراسی و شورا که اهل تصنع با آن تکیه میکنند، که به قول حاشیه ما دعا خیلی چیز خوبی هم هست، بر همان مسیر پیش برود. این چیز خوبی هست و آدم از جمله ایشون میفهمد. اصلی اسلامی است شورا، اصلی اسلامی است. چی میگه؟ از کجا شورا اصلی اسلامی است؟ در امورتون با هم مشورت کنید. این یعنی شما خلیفه الله تعیین کنید. اصلا این که مصداق اون مشورت چیست؟ شأن نزول اون مشورت کجاست؟ بعد از پیامبر در دوره بعد از امامت، از نظر ایشون ظاهرا امامت تمام شده، دوره استقلال و دوره رشد سیاسی جامعه است. ببین امامت یک رژیم بود. این رژیم که تمام شد، رژیم بعدی شروع شد. بر اساس این اصل مترقی که بیعت و شوراست، یعنی اخذ آرای عمومی و دموکراسی، می توانستن حکومت اسلامی و تاریخ اسلامی را ادامه دهند. یعنی اصل امام زمان علیه السلام نعوذ بالله معطل. اصلا این که حضرت بیعتی بر گردنشون نیست تا تشریف بیارن مرخص، اصلا این که حضرت قرار تشریف بیارن مولا از ظلمن و جورا شده باشه، حالا حضرت بیارن پر از عدودادش بکنن، مثل این حرفانی آقا بیعت و شورا اخذ آرای اون بکنه، حکومت اسلامی هم تشکیل بدین، تاریخ اسلامی رو هم پیش برن. بنابراین امامت یک رژیم انقلابیست. امامت که افرادی محدود دارد و ثانیه مربوط به دوره انتقال است. انتقال از زمان پیغمبر به زمان عقل خودمون، تدبیر خودمون، از انتقال برای انتقال جامعه از جاهلیت به جامعه روشیافته کامل دوره‌ای وجود دارد که امامت نامیده می شود. اینو جلسه پیش خوند. بعد از این هم چیزی نوشتیم؟ من تا جایی که یادم اینو گفتیم، بعد از این دیگه نگفتیم. عبارات بعدی از آقای دکتر شریعتی، مجموع آثار جلد 4 صفحه 154 و 155. واقعا خوش به حال فاطمه خانم که این حرفا رو الان میشنوه. کاش ما هم سنشون بود این حرفا رو میشنیدیم. من دوستم کاش نه که حرفای اشتباه بعضی ها رو بشنمیم، نه بفهمیم که چقدر حقیقت مورد ظلم قرار گرفته است به اسم دفاع از دین. میگه که روشنفکر آزادترین انسان اندیشمنده است، یک متفکر سیاسی است. روشن در صفت به همین معناست. یعنی انسانی که میداند کجاست، نسبت به وضع خیش آگاهی روشن داره. میگه اصلا ما بده روشن فکر باید روشن کنم معلاشو. میگه میدونه. خب حالا شما گفتی روشن فکر، شما ببینید چجوری به جمله بعدی ارتباط پیدا میکنید. کسانی که چنین رسالت خدایی، پس روشن فکر رسالتش خدایی شد. چجوری من نفهمیدم، شما اگه فهمیدید بگید. چنین رسالت خدایی و پیامبرانه را در جامعه انسانی و در جریان تاریخ بر دوش دارد. در گذشته پیامبران بودند و پس از خاتمیت عصر وحی روشنفکران. یه زمانی پیامبران کارشون خدایی بود، حالا روشنفکران کارشون خدایی است. در عصر وحی پیامبران بودند و پس از خاتمیت که عصر فکر است روشنفکران. همون شما قصه وحی به اون معنا که وقتی میگوید، این ماره یه جای دیگه است، وقتی میگوید خاتم الانبیا من هستم، نمیخواهد بگوید آنچه گفتم انسان را الالعبد بس است. دوباره بگم، دقیقا بر خلاف معنای خاتم الانبیا بودن. وقتی میگوید من خاتم الانبیا هستم، نمیخواهد بگوید آنچه گفتم انسان را الالعبد بس است. آقا خود پیغمبر باید بگه من منظورم چیه. وقتی شما میای میگی من آخرین معلمم، وقتی شما میای میگی این آخرین کتاب است، میگه نه منظور دیگه نیست که من آخرینم. آخه یه چیزی رو به ظاهرش بخوره، بلکه منظورشون چی بوده؟ وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. بلکه خاتمیت میخواهد بگوید انسان ها تا کنون احتیاج داشت، ببخشید، میخواهد بگوید انسان‌ها تا کنون احتیاج داشته‌اند برای زندگی خودشان از ماورای تعقل و تربیت بشریشان هدایت شوند. بله، بلکه خاتمیت میخواهد بگوید انسان‌ها تا کنون احتیاج داشتن برای زندگی خودشان از ماوراء تعقل و تربیت بشریشان هدایت شدن. حالا در این زمان بعد از آمدن تمدن یونان، تمدن روم، تمدن اسلام، قرآن، انجیل و تورات، تربیت مذهبی انسان تا حدی که لازم بود انجام پذیرفت. و از این پس انسان بر اساس طرز تربیتش قادر است که بدون وحی و بدون نبوت جدیدی روی پای خودش به زندگی ادامه دهد و آن را کامل کند. نه که فقط هم وسیله بده، اصلا کامل کنه، دیندارتر بشود. بنابراین دیگر ختم نبوت از خودتان راه بیفتید. اسلام شناسی دکتر شریعتی صفحه 69 و 7. حالا ما یه سوال می‌پرسیم، میگیم آقای شریعتی ببخشید، پس این جمعیت فرو رفته در تباهی و فساد یه طرفی چیه؟ مگه قرار نبود تکمیل بشه؟ ایشون میگه فساد انسان امروز از بد فهمیدن است. ببخشید ایشون میگه فساد انسان امروز از بد فهمیدن نیست، بلکه از بد عمل کردن است. میفهمه اشتباه میکنه، فهمش ایراد نداره، چون من گفتم عقلش کامل میشه بیه خوش، میتونه کامل، میتونه حتی دین پیغمبر رو کامل کنه. یعنی میتواند صلاح و فساد خودش رو تشخیص بده. احتیاج ندارد باز هم وحی دست تو را بگیرد یا پا به پا ببرد. مجموعه سال جلد 16 صفحه 70 و 70. تعابیر بعدی، مجموعه سال جلد 7 167 و 168 167 و 168. ببینید شاید برای حالتون خوب باشه، میگه دوران غیبت صغرا میرسد. امام در این دوره غیبت که به طول یک عمر کوتاه طبیعی است، از مرکز مخفیگاه خود با اعزام پیک‌های جامعه را رهبری و سپس غیبت کبرا آغاز می‌شود. در این دوران رهبری و هدایت امت بر عهده خود امت گذاشته می‌شود. تا بر اساس همان ایدئولوژی مترقی تشیع، عالم‌ترین، عادل‌ترین راهبر را از میان خود برگزینند تا به نیابت امام معصوم جلسه بیشی میگفتیم و همانند او. خیلی فهم که نمی کنه قرار بود یه نفر اداره کنه رژیمو، و همانند او و بر اساس استراتژی ائمه شیعه سنت مبارزه 250 ساله را ادامه دارن. اینا 250 سال مبارزه کردن، در دوران غیبت صغرا رفتن در مخفیگاه پیک فرستادن، حالا دیگه خودتون برین جلو. امت اسلام و جامعه بشری را در راه مبارزه مستمر و آنها بر علیه نظام زورمند و زرمند و مزدور راه نمایی کنند. ما اصلا ائمه و اینا بودن برای مبارزه، حالا اونا تو مخفیگاه هم یکی دیگه لطفا اداره کنند. دوره غیبت دوره ایست که تداوم و استمرار رهبری مبارزه امت که قبلا تا 12 نسل از طرف بالا و از طرف فرماندهی انقلاب تعیین شده بود با همان ایدئولوژی و هدفها و شعارها و استراتژیها ادامه دارد. بنابراین اگه خاطرتون باشه جلسه پیش گفتیم اقبال دوره بشریت را دو دوره کرده بود، شریعتی سه دوره کرد. سه دوره رو یه نفر بگه. بگو شما سه دوره کامه که اگه کسی هم یادش نیست. بقیه هم هم یاد داشته دارن. شما چی دارین سه دوره رو؟ اگه ندارین داشته باشین. شما چی دوری سه دوره؟
دوره اول میشه رهبری برای قسط و ارکان عبوبت و هدایتی که از طرف نبی صورت میگیره. دوره دومش میشه پایان نبوت و آغاز امامت که دوره امامت رو شامل میشه. دوره سوم از غیبت کبرا هستش که رهبری و هدایت بر عهده علم گذاشته میشه و بست حکمت و قسط رو
بر اساس
خود
مردم. من یه تیکر تکمیل کنم بچه ها خواهد شد. همونطور که عرض کردم من شهید مطهری در کتاب وحی و نبوت سخنان اقبال و شریعتی رو پاسخ میدن، حالا به یه تعبیری چه بسا ممکنه دکتر شریعتی یه حرفایی هم هنوز نزده باشه، ولی بر اساس آشنایی که داشتم پاسخ میدن. آقای سروش تو کتاب دست تجربی نواهی که عرض کردم خواندنش جایز نیست، نظر اقبال و شریعتی رو نقل می‌کنه، معروف متعهدی رو به شدت میکوبه و تعبیرش از نظریه اقبال به عنوان یکی بهترین نظریات در وادی فکر دینی. بس وحی و نبوت معروف شیخ متعهدی یک کتاب خاتمیت هم ازشون چاپ شده که این مجموع سخنرانی هاشون نظراتشون در کتاب خاتمیت با کتاب وحی و نبوت تفاوتایی داره. به نظر میرسه که کم کم پخته تر شده نظریات، مثلا یه جایی مقدمات بوده یه جایی تکمیل شده مکتوب شده. به نظر میرسه وحی و نبوت در واقع تکمیل شده یه نظراتیه که قبلا مثلا تو سخنرانی ها گفته شده. یه چند تا عبارت هم از گفته های آقای سروش بگیم. در پیامبری این کتاب بسط تجربه نبوی صفحه 6، در پیامبری مفهوم و عنصری از مأموریت مندرج است. سه نقطه بذاریم بینش یه حرفای دیگه گفته میشه و در خاتمیت این مأموریت رخت برمیبندد. لکن اصل تجربه و مکاشفه باقی نمیده. یعنی چی؟ از این چی متوجه میشیم؟
هیچ مأموریتی دیگه نیست تو این هست.
بقیه هم میتونم بقیه بگیتون میگنم از تجربه میکاشفه منظورش اون بقیه که میتونم برمیشه میگه بعد از خاتمیت اون مأموریت اولی که برای پیامبر بوده حالا اونجا دیگه تمام میشه ولی اون وحیه میمونه، اون تجربه مکاشفه میمونه،
مکاشفه باقی میمونه. چون اصلا نبوت به معنای مأموریت از طرف خدای متعال نیست، به یک معنای به معنای مکاشفات پیغمبر است. تو جملات دیگری میگوید تبعیتی که عرض کردم صفحه 6 بود، تو صفحه 9 میگه تبعیت از پیامبر تبعیت از تجارب اوست، نه تبعیت از امرها و نهیها. پیغمبر یه تجربیاتی داره چون اون تجربیات را پیروی میکنه. امر و نهی پیغمبر بگید متا نیست. کسی به حقیقت مقتدی پیامبر است؟ کسی به حقیقت به پیغمبر اقتدا کرده که شریک ازواق یعنی ذوق‌های پیغمبر، مواجید به وجد آمدن‌های پیغمبر باشد یا به توفیل او ذوق کنه؟ پیغمبر یه حالات معنوی پیدا میکنه، ذوق میکنه، این هم اون حالات معنوی رو از پیغمبر بشنوه یا ببینه ذوق کنه. پیغمبر ذوق کردن به وجد اومدن سر به سجده گذاشتن. پیروی پیغمبر یعنی تو هم ذوق کنی سر به سجده بگذاری. سلو کما رأیتمونی اصلی معنی نداره، چون امر و نهی پیغمبر داشته باشیم رو زیاد سوالتون هم باشه. از اینجا یه خورده بحث ها تغییر میکنه دیگه، میره سراغ این که آیا اصلا چیزی به نام وحی بوده نبوده، اینی که شما میگید اسمش وحیه این مورد قبوله یا نه. یه تعبیری اگر از بدید از این کتاب دیگه بخونم که اینو تکمیل میکنم، بعد انشالله میریم سراغ دستبندی پاسخ ها. یه سه تا صلوات خدمت امیر المومنین علیه السلام تقدیم کنیم تا کتاب رو بخونیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله.
بچه که ابتدا اونجا داره کتاب میخونه.
آره دیدار، ولی کار نیست. میگه که در مجله آفتاب شماره 15 صفحه 72 میگه که شما اصلا تجربه نبوی را بردارید. پس نبوت یک امر خدایی به این معنا نداره که شما میگه تجربه نبوی، حالا تجربه رو بردارید، به جایش کشف نبوی بگذارید، بگید پیغمبر کشف کشف کرد که نماز صبح دو رکعت کشف پیغمبر ذوق کرد دو رکعت بخونه، اونجا ذوق کرد چهار رکعت بخونه. شما میگید من پیرو به تجربه محمدی هستم چهار رکعت بخونی، اگه پیرو به تجربه موسوی باشی یه جور دیگه بخونی. خب تجربه نبوی غیر از این چیزی نیست، اصلا پیغمبر کشف و شهود بود، همون حالتای عرفانی که میگیم هندوها گفتیم نیاز به نبوت چه ندارن، میگه بابا اون یه کشفایی که من خواهد کشف. تعبیر کشف را عرفای ما وسیعاً به کار بردن، منتها کشف اون کشف تام بود به این معنا که تیره نبود، روشن بود، به وضوح بود، جامع بود، دیگران هم کشف میکنه، منتها کشفشان تام نیست، ناقص است. وقتی پیامبر صاحب کشف می شود به تدریج واجد شخصیت تبدیل یافته می شود که امور را به خوبی می بیند، واقعیات را به خوبی مشاهده می کند، پیامدهایشان را درک می کند و از آنها سخن می گوید. هیچ اشکالی هم ندارد که هنگامی که کسی از چیزی سخن می گوید گاهی بر او چنان وانمود شود که گویی کسی این سخن را به گوش او می خواند. میگه بابا اصلا وحیی نیست که بیاد در گوشش کسی چیزی بگه یا برش الهامی بشه. ببین در یک نقطه شعفی قرار گرفته، حالا توی این نقطه که قرار گرفته گاهی فکر میکنه یکی هم یه چیزی میگه یا کسی را میبیند فکر میکنه مثلا جبرئیل رو دیده، که ما این را به معنی این را به وحی به معنی الاخص برمیشه. یه تعبیر دیگری داره که حالا بخوام بگردم براتون معطلی داره، اینو از کتاب انکار قرآن آقای عبدالله نصری خوندم، البته ایشون از مجله آفتاب نقل کرده. یه جایی میگه آقا تفاوت کسانی که پیامبری میکنند با کسانی که فقط عارف مسلکند، با کسانی که فقط عارف مسلکند دلیل تفاوت رو نگاه کنید. آقای فکر میکنم اگه اشتباه نکنم آقای شهرعلی زنجانی توی یکی از کتاباشون نوشته بودن که سه نفر، من یه خوبی تعبیر محترمانه تر بکنم، سه نفر سر مردم کلا گذاشتن، سه نفر از همین معاصران که بعضی از شما یه وقتایی ممکنه عکساشون رو برای مثلا پروفایلاتون رو اینا انتخاب کنید، یه وقتایی به بعضیاتون هم گفتن، میگه اصلا اینا به تعبیری که حالا به کار بریم اینا شیادی میکنن، شیادی میکنن. چه میشود که طرف شیادی میکنن؟ ببین ظواهر دینی را همه رعایت میکنن، تو بحث توحید امامیه شاید اشاره کردیم، گفتیم هیچ فیلسوفی به شما نمیگوید دعا نکن، آنچنان که هیچ عارفی به شما نمیگوید پیروی نبی نکن. اما در مبانی فلسفه دعا معنا نداره. آنچه باید بشه میشه، آنچه نباید بشه نمیشه. به معنای اگر به مرحله اشتیاق کامل خدای متعال برسه، شوق اکید حاصل بشه، این خلق رو میکنه. شوق اکید حاصل نشه، این کار رو نمیکنه. زمین تا آسمون با باورهایش یه متفاوت. سروش میگوید عرفا همون مسیر سیر و سلوک رو میرن. تنها تفاوتش با یه پیغمبر اینه که پیغمبر علاوه بر اون مراتب معنوی یه حس مأموریت هم پیدا میکنه. عارف اون حس رو پیدا میکنه. این حرف یه عوام نیست، میگه او که نبوت میکنه یه حس مأموریت پیدا میکنه، بقیه حس مأموریت پیدا میکنه. بالا نمیرم مسیح. بنابراین بعضی از اینهایی که میریم و میگیم حاج آقا اجازه بدید مثلا ما دستی و عبای شما بمانیم، حاج کنم شما یه حمدی مثلا تو چشه بچه ما بکنید که بهتر شه و امثال اینا، اینا حس پیغمبری همه پیدا نکنه، حس رو پیدا باید بیدن پس فرق نکنه. اگر تا اینجا روشنه، حالا سوالم اگه داشتیم در مورد بحث، اگه تا اینجا روشنه ما بریم سراغ پاسخ به این سوال که این جلسه انشاءالله این محسوس هم میکنیم.
این که میگه که حس معمولیت داره اصلا جانه میگه خورده جوری میگه برده پاسخ که آبکی
نمیگه بابا شما داری جواب رو میگید که ما که از اشتفا نمیکنیم.
من هم نه نمیخوام دفاع کنم یا جوابش رو بدم، میخوام بگم که
الان من
اینه مرچ نشو باید شما یه سوال نمیگه این حس از کجا میاد؟
اصلا در بحثای مختلف این همجور بحثشو تکمیل میکنه اون هم، یعنی مثلا دو تا یاد شما میگیرید اینو فکر میکنه جلسه بعد تنظیمش میکنه. من الان این صحبت رو واقعا باقل و از دستان تو سخته. من هم میگه یعنی من به خاطر همین قبل از شما سوال پرسی بودم آقا این جمله جمله عوام ها، شما فکر میکنید عوامایی نمیگن. یکی شد این دفعه بهتون گفتم
دو تا رو هر دو تاش
حالا یکیشون بود نه باید پیدا کن شما باید نده شما باید از زهره سلام بود بخش دوم از